بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز و علاقمندان به فرهنگ و کتاب سلام عرض می کنم. امروز سه‌شنبه 31 تیر ماه ما نشست نقد و بررسی کتاب هرم هستی، تأملی هایدگری در نظرگاه ابن سینا و طلایه‌داران عرفان خراسان رو داریم. سه‌شنبه 24 تیر ماه، من اشتباه گفتم 31 تیر ماه. این کتاب نوشته آقای دکتر مشتبه اعتمادی نیاز که نشر آنسو چاپ کرده. کتاب 4 محور اصلی داره. یکی مفهوم هرم هستی و زمینه اون در فلسفه اسلامی و غرب رو بررسی میکنه. دوم دیدگاه‌های ابن سینا رو درباره هرم هستی و وجود و موجود در سنت فلسفی مشاع رو تحلیل و بررسی میکنه. محور سوم نگاه هایدگر به این مفهوم هست و به ویژه هایدگر متأخر در آثارش، چه وجود و زمان، چه متافیزیک و آثار دیگرش، که چگونه به این مفهوم وجود و هستی نگاه میکنه. و محور چهارم هم دیدگاه عارفان خراسان به ویژه دو عارف مشهور بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی است که اینها درباره هستی و وجود چه دیدگاه‌هایی داشتن. من چند نکته و پرسش رو در کتاب رو که خوندم سعی میکنه به این نکته ها و پرسش ها اشاره کنه و پاسخ بده که من به اینها اشاره میکنم و استادان عزیز بحث رو پیگیری خواهند کرد. اولین پرسش من این هست، وقتی کتاب خوندم آیا این کتاب رو میتونیم در حوزه فلسفه تطبیقی قرار بدیم؟ اگر فلسفه تطبیقی هست، مبانی فلسفه تطبیقی کدامه؟ چجوری این بحث رو ما همیشه در ادبیات و فلسفه تطبیقی دادیم که چه فلسفی یا ادیب یا شاعر، آیا میشه هر ایدهی رو با ایدهی در غرب تطبیق داد؟ که در خیلی از پژوهش‌ها و کتاب‌ها الان این رواج داره و این مسئله تطبیق خیلی رواج پیدا کرده. چه شاخصه هایی باید در آرای فلاسفه غرب و شرق و اسلامی باشه که بتونیم با آرای فلاسفه غرب در نظر بگیریم و بشه تطبیق داد؟ نکته دیگه ای که این کتاب بهش پرداخته، هرم هستی در اندیشه های فیلسوفان و متفکران تا قبل از دوران مدرن در شرق و غرب که چگونه بوده این بحث و ایده. از قرن 18 با ظهور ایده های جدید و فلاسفه جدید در غرب، دیدگاه های جدید ایجاد شد درباره مسئله هستی و وجود و مسئله هرم هستی و اینکه مدرنیته و این ایده های جدید چه خدشه هایی رو بر این مفهوم وارد کرد که بخشش رو آقای دکتر اعتماد نیا توضیح دادن. نکته بعدی این است که آیا ما می توانیم بر اساس نظرگاه انتقادی هایدگر به سنجش اعتبار و وساقت آرای فلسفی ابن سینا بپردازیم؟ این پرسشی است که باز در کتاب به یه شکلی طرح شده و نکاتی درباره اون پرداخته شده. یکی دیگه از نکاتی که در این کتاب میشه بهش توجه کرد، ضربه‌ایه که نیچه بر تفکر و پیکر هرم هستی و تأثیرش بر رویکردهای نوین نیچه وارد کرد و میشه اون رو در این حوزه دیدش. نکته بعدی تفاوت دیدگاه هایدگر با دیگر فیلسوفان مدرن و پست مدرن به هرم هستیه. اصلا شیوه نگرش هایدگر، به ویژه هایدگر متأخر، چه شیوهی هست و چه نگرشی داره به هرم هستی که در این کتاب بهش پرداخته شده. نکته دیگه‌ای که باز اشاره کردن در یک جای از کتاب، دیدگاه هانری کوربن در این مسئله هست که نگاهش به فلسفه سینوی که اون رو فلسفه‌ای مبتنی بر بررسی و مطالعه ماهیات میدونه و بر این اساس اگرچه ممکنه رگه‌هایی از فلسفه وجودی رو چنان که ما در نزد ملا صدر را سراغ داریم نزد ابن سینا پیدا کنیم، اما این مسئله موجود اندیشی و ماهیت پژوهی در کانون نظام فلسفی ابن سینا رو میشه چگونه نگاه کرد؟ کوربن که اعتقاد داره از بخشای قابل توجهی از فلسفه ابن سینا این مسئله غایبه. یکی دیگه از مسائلی که مطرح هست در تفکر اسلامی که باز آیه اعتمادنیا بهش پرداختن این هست که آیا قلمروی در حوزه تفکر اسلامی میشه سراغ گرفت که فارغ از سیطره قاهرانه متافیزیک و مبانی موجود پژوهه اون، مبشر مواجهه دیگه‌ای با هستی و مراتبش باشه؟ و اینکه امکان قرائت دینی از فلسفه هایدگر و کیفیت احتمالی این قرائت چگونه استش؟ در بخش آخر که بررسی کردن آقای دکتر اعتمادنیا آرای هایدگر متأخر رو با بخشی از آرای عارفان خراسان، این پرسش مطرح کردن که آیا بررسی و تحلیل اهم آرای هایدگر در دوران متأخر فکری او میتونه مقدمه ای الهام بخش در جهت سنجش قابلیت های میراث عرفانی حوزه خراسان نزد بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی در جهت ارائه طرح متفاوتی از هستی باشه؟ چه مقدار اینها میشه این آراء رو با هم مقایسه کرد؟ از دیدگاه نویسنده امکان این مقایسه و نزدیکی میان آراء متأخر هایدگر و بایزید و خرقانی وجود داره و یکی از مهمترین وجوه تناظر و شباهت میان آراء هایدگر متأخر و نظرگاه عارفان خراسان اهمیت بیبدیل آنسوباوری نزد این دو شاخه هستش، که حالا باید آقای دکتر اعتمادنیا و دوستان این مسئله آنسوباوری رو نزد این فیلسوف بزرگ غرب هایدگر و عارفان خراسان شرح بدن. و در آخر هم بعد از اینکه آقای دکتر اعتمادنیا این بخشا رو توضیح دادن، در 10 صفحه کتاب نتایج تحقیقات خودشون رو در این حوزه به طور خلاصه بیان کردن که دیگه حالا خودشون توضیح خواهند داد. من پیشنهاد میکنم دوستانی که اهل فلسفه و عرفان هستن و حالا یک علاقه ای هم در حوزه اینی که نگاه های تطبیقی رو بتونن نگاه کنن، این کتاب رو بخونن. اولا با آراء ابن سینا در حوزه مباحث وجود و هستی آشنا میشن، بعد با آراء هایدگر آشنا میشن، بعد دیدگاه های بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی در حوزه هستی و وجود آشنا میشن و اینکه چه مقدار میشه این دیدگاه ها رو با هم سنجید و از سنجش این دیدگاه ها چه نتایجی برای ما حاصل میشه. من تشکر میکنم از آقای دکتر اعتمادنیا نویسنده کتاب، از استادان عزیز آقای دکتر حیدری و آقای دکتر مصلح که استادان فلسفه دانشگاه علامه هستند، دعوت ما رو پذیرفتن که در این باره بحث بکنیم. دعوت میکنم از آقای دکتر اعتمادنیا تشریف بیارن که بحث خودشون رو درباره کتاب آغاز کنن و اینکه چطور شد به این موضوع فکر کردن با توجه به کارهای دیگه‌ای که از ایشون چاپ شده، چرا سراغ این موضوع رفتن و ارتباطش حتما با آثار دیگر هم میشه سنجید که ایشون چاپ کردن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاضران در این جلسه و کسانی که به صورت غیر حضوری خدا یا به صورت زنده یا با تأخیر برنامه رو دنبال میکنند. عرض سلام و ادب و احترام دارم. من پیش بینی کرده بودم که تو فرصتی که در اختیارم هست قدری درباره ساختار کتاب توضیح بدم و بعد بپردازم به برخی از اشکالات و پرسش های مقدر که ممکن است کسانی که کتاب رو دیدند یا احیانا با فضای کلی کتاب آشنا شدن، معرفی مختصری از کتاب رو خواندند، ممکنه ابهامات و پرسش ها و نقده هایی به صورت اجمالی به ذهنشون خطور کرده باشه. من قصد داشتم به این دو مطلب اشاره بکنم. بحث ساختار رو آقای دکتر محمدخانی تا حد زیادی توضیح دادند و بنابراین من اون بخش نخست رو دیگه چندان بهش نمی پردازم و تلاش میکنم درباره مسئله و پرسش کتاب قدری توضیح بدم و به برخی از اون اشکالات و پرسش های مقدر هم بپردازم. نکته نخستی که بایستی بهش بپردازم اینه که این کتاب هرم هستی یه مقدمه‌ای داره که در یک کتاب دیگری و در یک مجلد دیگری با عنوان هرم بزرگ هستی در بستر تاریخ تفکر و تمدن بشری انتشارات آنسوین رو چاپ کرده. در واقع ادبیات بحث هرم هستی یا اونچه که در زبان انگلیسی از دهه 30 میلادی با عنوان زنجیره بزرگ وجود یا در زبان انگلیسی بهش میگن The Great Chain of Being ازش یاد میشه، ادبیات بحث هرم هستی یا زنجیره بزرگ وجود در جلد دیگری، در مجلد دیگری با عنوان هرم بزرگ هستی منتشر شده و کتاب هرم هستی تأملی هایدگری در واقع ادامه اون اثر نخست هست. و کتاب خب یک مسئله و پرسش اساسی داره و این مسئله و پرسش اساسی رو در واقع از فیلسوف بزرگ آلمانی مارتین هایدگر گرفته. خب کسانی که آشنایی اجمالی دارند با تاریخ فلسفه میدانند که مسئله و پرسش اصلی هایدگر این بود که آیا فلسفه توانسته است، تاریخ فلسفه، فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه توانستند به پرسش از هستی و تأمل در باب هستی بپردازند یا نه؟ او معتقد بود که رسالت اصلی فلسفه علی القاعده باید این باشد که تأمل بکند در باب هستی، در باب حقیقت هستی، و البته برای این تأمل کردن نیازمند این هستیم که ابتدا بدانیم چگونه باید پرسش بکنیم و آیا نوع پرسش های کتاب حال در طول تاریخ فلسفه مطرح شده، این پرسش ها پرسش های ناظر به وجود و هستی بوده است یا پرسش های ناظر به موجود. خب این یه بحث بسیار درازدامنی است در فلسفه های دیگر، هم دوره نخست فکری و هم دوره دوم فکری و که البته پیوستگی فراوان این دو دوره با هم دیگه دارند. در واقع پرسش و مسئله کتاب اینه که آیا در تاریخ فلسفه اسلامی و به طور خاص در فلسفه سینوی علارغم همه مباحثی که ابن سینا در باب وجود داشته، تمایز وجود و ماهیت داشته، آیا چنان که هایدگر درباره‌اش سخن گفته پرسش از وجود برای فیلسوفان مسلمان به طور خاص و ویژه ابن سینا مطرح بوده یا نه؟ یعنی آیا پرسش کرده اند از حقیقت وجود؟ خب این مسئله اصلی ماست. و مسئله دیگر کتاب اینه که داشتن یک تلقی سلسله مراتبی از هستی که ازش با عنوان هرم هستی ما یاد کردیم، آیا داشتن یه تلقی سلسله مراتبی از هستی که در واقع ویژگی تقریبا مشترک تمام اقلیم‌های فرهنگی پیشامدرنه، یعنی شما سراغ هر اقلیم فرهنگی در دوران پیشامدرن برید تقریبا یک تلقی سلسله مراتبی از وجود رو شما اونجا میتوانید بیابید. مسئله و پرسش دیگر کتاب اینه که آیا اصولاً داشتن تلقی سلسله مراتبی از هستی که معمولاً تو این تلقی سلسله مراتبی حقیقت غایی خدا یا حالا نام‌های دیگری که در فرهنگ‌های مختلف ازش یاد می‌کنند در رأس این هرم قرار داره، موجودات به ترتیب از او نشأت می‌گیرند تا در واقع قاعده این هرم ما با ماده بیجان روبرو هستیم. پرسش دیگر کتاب اینه که آیا اصولاً داشتن تلقی سلسله مراتبی از هستی میتونه یه مانعی برای پرداختن به مسئله وجود و هستی باشه یا نه؟ با این دو پرسش اساسی یا دو مسئله اساسی ما اومدیم سراغ بررسی فلسفه ابن سینا و اونجا این پرسش هایدگری رو پیش روی فلسفه سینوی گذاشتیم. اینجا تذکر یک نکته به نظرم خیلی ضروری است، بایستی خیلی بهش دقت بشه. کسانی که ممکنه کتاب رو حالا با دقت ملاحظه نکرده باشند ممکنه گمان کنند که بنده در این کتاب خواستم اعتبار و وثاقت فلسفه ابن سینا رو با فلسفه هایدگر بسنجه. به هیچ عنوان. من در کتاب به صراحت آوردم که این یکی از منحط‌ترین اقسام غرب زدگی است. اصلا مسئله ما در کتاب این نبوده که ما بخوایم وثاقت، اتقان و استحکام دستگاه فلسفی ابن سینا رو با معیار فلسفی هایدگر بسنجیم. به هیچ عنوان. من خواستم ببینم که آیا پرسش هایدگر در فضای فکری ابن سینا قابل طرح هست یا نه. آیا اون پرسش رو میشه تو این فضا مطرح کرد؟ این که آیا ابن سینا به وجود پرداخته چقدر از فلسفه ابن سینا در باب وجود تأمل میکنه و از وجود پرسش میکنه. ببینید تردیدی نیست که فلسفه اسلامی به هر حال خواستگاه یونانی دارد، علارغم همه تلاش هایی که فیلسوفان مسلمان کردند، نوآوری هایی که در حوزه فلسفه به خرج دادند، اما به هر حال خواستگاه فلسفه اسلامی در یونان، ریشه ها رو ما بایستی در فلسفه یونان بسنجیم. و وقتی هایدگر اون پرسش رو پیش روی تاریخ فلسفه غرب میگذاره که بخشی از اون تاریخ هم تاریخ فلسفه قرون وسطاست، خب پر بیراه نیست اگر کسی بپرسد که خب به دلیل این قرابت و نزدیکی که فلسفه اسلامی تو خیلی از وجوه به خصوص فلسفه ابن سینا با خواستگاه یونانیش داره، آیا میشه این پرسش رو در فضای فلسفه اسلامی هم مطرح کرد؟ یعنی همون طوری که مثلا هایدگر از ارسطو میپرسه، از افلاطون میپرسه، از فیلسوفان قرون وسطا میپرسد که آیا شما چنان که باید به پرسش از وجود پرداخته اید یا نه، میخواد به این پاسخ بده و البته پاسخ میده هایدگر. ما خواستیم تو این کتاب این کارو بکنیم، یعنی این پرسش رو پیش روی فلسفه سینوی بگذاریم و من با دلایل و استدلالاتی که در کتاب آوردم خواستم نشون بدم این پرسش بی ربطی نیست. یعنی نمیشه گفتش که اون پرسشی که هایدگر مطرح کرده هیچ ارتباطی با فضای فلسفی اسلامی نداره. در واقع به دلیل اون خواستگاه مشترکی که وجود داره تلقی خود بنده این بوده که در واقع میشه این پرسش تو این فضا هم مطرح کرد. پاسخی که کتاب یافته برای این پرسش اینه که فلسفه ابن سینا، اون فلسفه مشهور ابن سینا، چرا میگم فلسفه مشهور؟ چون ابن سینا یه فلسفه غیر مشهور و حاشیه‌ای هم داره که در برخی از آثارش رگه‌هایی از این تلقی فلسفی متفاوت شما میتونید ببینید. حالا یه نمونه رو من در کتاب التعلیقات بهش اشاره کردم، مفصل در کتاب بهش پرداختیم که به نظر میرسه ابن سینا یک تلقی متفاوت با اون دستگاه مشهور فلسفیش هم در اواخر عمرش بهش رسیده بوده، اما ظاهرا این تلقی متفاوت بست و گسترش پیدا نکرده و اون دستگاه پیشین رو در واقع همچنان پابرجا نگه داشته و نتونسته دگرگون بکنه. پاسخی که کتاب میده اینه که تلقی داشتن تلقی سلسله مراتبی از هستی نزد ابن سینا که در رأس این سلسله مراتب خدا قرار داره، الله قرار داره، جا رو برای طرح پرسش از هستی بسته و فضا رو تنگ کرده و در فلسفه ابن سینا چنان که باید پرسش از وجود و پرسش از هستی مطرح نمیشه. بلا فاصله وقتی ابن سینا میخواد پرسش از وجود یا پرسش از هستی رو مطرح بکنه، به دلیل موانعی که پیش روی خودش میبینه، همانند اسباب خودش به ویژه ارسطو، بلا فاصله منصرف میشه و به پرسش از موجود بسنده میکنه. و اصولا فلسفه ابن سینا، که با اینکه فلسفه ارسطو هم تا حد بسیاری چنینه، متمرکز بر پرسش در باب موجود است. به تعبیری که باز در کتاب به کار رفته، فلسفه موجود پژوهانه است. و البته چنان که اشاره کردم، ابن سینا در حواشی برخی از کتابهاش تلقی دیگرگونی از فلسفه، از حقیقت فلسفه بهش اشاره کرده، اما اینها در واقع بست و گسترش پیدا نکرده و به یک نظام منسجم در فلسفه سینوی منجر نشده. بخش دیگر کتاب همون پرسش، یعنی پرسش از هستی یا تأمل در باب هستی یا مواجهه با حقیقت هستی رو در حوزه عرفان خراسان دنبال کرده. باز اینجا من لازمه که به یک پرسش و ابهام و یه نقد مقدر هم بپردازم. باز ممکن است اینجا کسانی بگویند که این چه ارتباطی دارد، های دیگر یک فیلسوف است، خواستگاه فکری او فلسفه است، به طور ویژه یونان است، فلسفه مدرن است، و این چه ارتباطی مثلا با حوزه عرفان خراسان دارد. باز من خیلی تلاش کردم که اینو توضیح بدم که باز ما نمیخوایم به هیچ عنوان اعتبار سنجی بکنیم منظومه فکری عارفان و خراسان رو با اندیشه های هایدگر. در واقع من دغدغه هایدگر رو که طرح پرسش وجود و تأمل در باب حقیقت وجود و مواجهه با وجود باشه، خواستم نشون بدم که این تأمل و این مواجهه در فضای عرفان خراسان بسترهایی براش فراهم شده. باز اینجا یه نکته خیلی مهم اینه که من یک شباهت‌هایی پیدا کردم میان برخی از مفاهیم و برخی از مواجهات در حوزه عرفان خراسان با برخی از مفاهیم تو فلسفه هایدگر، اما به هیچ عنوان اینها در کتاب معادل سازی نشدند، بلکه نهایت سخنی که کتاب در واقع بهش پرداخته اینه که ما تونستیم یه تناظر کشف بکنیم، یعنی معادل مثلا مفهوم وارستگی یا مفهوم آزادگی که هایدگر از این سخن میگه، ما یه چیزی شبیه اون، یه چیزی متناظر با اون مثلا در حوزه اندیشه ابویزید بسطامی یا ابوالحسن خرقانی میجابیم. من سعی کردم خیلی محتاطانه در این کتاب گام بردارم و به هیچ عنوان معادل سازی یا ایجاد عینیت نکنم، چون میدونم که این کار بسیار پرمخاطره و چه بسا نابخردانه و خامندیشانه ای باشه. به همین خاطر من همیشه این فاصله رو حفظ کردم، اما واقعا از شباهت ها نمیشه غفلت کرد. ببینید این چیز عجیبی نیست. حالا من حدس میزنم آقای دکتر مصلح احتمالا به این موضوع خواهند پرداخت. ببینید اندیشه های هایدگر وقتی در فضای شرق، شرق دور انعکاس پیدا کرد، بسیاری از مشاهیر عرفان های شرقی، کسانی که در حوزه ادیان شرق کار کرده بودند، بسیاری از مفاهیم هایدگر رو آشنا یافتند. وقتی هایدگر در باب عدم سخن میگفت، بسیاری از زن بودیست ها احساس میکردن کاملا متوجه میشن هایدگر داره چی میگه و شباهت شگفت‌انگیزی میافتند میان نوع تلقی هایدگر از حقیقت هستی که گاهی ازش با عنوان عدم یاد میکنه با اون چیزی که مثلا ما در زن بودیست داریم. به همین خاطر میخوام بگم که این مقایسه ها خیلی هم چیز خلاف آمده عادتی نبوده، پیش از این هم انجام شده. و نکته دیگه این که ببینید یه بحث خیلی مستوفایی در گرفته که آیا اصولا فلسفه هایدگر به خصوص فلسفه متأخرش عرفانیست یا نیست، یعنی آیا در اون مایه های عرفانی در این فلسفه هست. خب ما نقل قول هایی از هایدگر داریم که اگر بخوایم به صرف این نقل قول‌ها در واقع بخوایم اظهار نظر بکنیم، خب نقل قول‌ها به ما میگوید که هایدگر قصد داره ارتباط خودش رو با فضای دیانت و با فضای عرفان قطع بکنه. اما اینجا ما بایستی به خود متن آثار هایدگر دقت بکنیم. علارغم انکارهایی که خود نویسنده، خود فیلسوف ما در باب ارتباط فضای فکریش با فضای دینی یا فضای عرفانی داره، اما واقعا برخی از مفاهیم فلسفه هایدگر دلالت‌های عرفانی دارند و مفاهیم متناظری در حوزه عرفان به ویژه عرفان‌های شرقی برای اونها میتونیم پیدا بکنیم. و اینجا یه نکته دیگه هم شاید، البته من این نکته رو در کتاب بهش نپرداختم، شاید جای پرداختن به این نکته در کتاب هم خالی بوده. ببینید، شما میدانید که برخی معتقدن اصولا فضای عرفان اسلامی و به طور خاص و ویژه فضای عرفان خراسان متأثر از اندیشه های عرفان شرقی است به دلیل حضور برخی از پیروان ادیان شرق در فضای خراسان بزرگ. حتی کسانی معتقدن که اصولا یکی از آبشخورهای اصلی عرفان اسلامی اصولا عرفان شرقی، یعنی فضای مثلا هندویسم، فضای بودیسم. من به این بحث تو کتاب نپرداختم. میخوام بگم که البته من اینو به شخصه قبول ندارم که در واقع خواستگاه عرفان اسلامی فضای ادیان شرقی یا عرفانهای شرقی است، اما علارغم این که اون ارتباط خواستگاهی رو نمیپذیرم، اما تأثیر پذیری به نظرم امر انکارناپذیری است. بلا شک فضای عرفان اسلامی نه تنها از فضای عرفانهای شرقی بلکه از فضای فلسفه نو افلاطونی هم تأثیر پذیرفته و این تأثیر پذیری ها چیزی جز ارتباط خواستگاهی است. گاهی ما ممکنه در واقع به این نتیجه برسیم که اصولا خواستگاه اون چه که بهش میگن عرفان اسلامی مثلا اندیشه های نو افلاطونی است یا اندیشه های گنوسی است یا اندیشه های عرفان شرقی است. گاهی نه، بحث ارتباط خواستگاهی نیست، بحث اینه که یک منظومه فکری، یک در واقع نگاه به هستی توی اقلیم فرهنگی شکل گرفته و بعد از شکل گیری متأثر شده از فضاهای اطراف خودش. و به این اعتبار میخوام بگم که از این جهت هم شاید طرح پرسش هایدگر در فضای عرفان خراسان خیلی بی‌ربط نباشه، به دلیل ارتباطی که فضای عرفان خراسان با برخی از اندیشه های شرقی و عرفان بودایی، عرفان هندی داشته. و از این جهت در واقع این هم یه نکته بود که من فکر میکنم بایستی بهش اشاره میکنم. در مجموع کتاب عمدتاً طرح پرسش است و قصد ما این بوده که ببینیم آیا یک افق تازه و یک فضای تازه ما میتونیم برای نگاه کردن دوباره و بازندیشی در باب فلسفه اسلامی باز بکنیم یا نه. در واقع به هیچ عنوان قصد اعتبار سنجی نبوده، بلکه نهایت سعی من در کتاب این بوده که نشون بدم میشه فضای فلسفه اسلامی، به طور خاص فلسفه ابن سینا و فضای عرفان اسلامی رو از منظر دیگری بازخوانی بکنیم و بازاندیشی بکنیم و این بازخوانی و بازاندیشی چه بسا نکته‌های تازه و افق‌های تازه‌ای پیش روی ما بکشاید. من نکته دیگری به ذهنم نمیرسه و از فرمایش اساتید ارجمندی که در جلسه حضور دارن انشاءالله استفاده خواهیم کرد. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان حاضر در این جلسه و دوستان دیگری که احتمالاً این مطالب رو به صورت ضبط شده یا به صورت آنلاین در حال گوش کردن هستن. خیلی خوشحال هستم که در این جلسه قرار هست راجع به کتاب هرم هستی و زیر عنوانش تأمل هایدگری در نظرگاه ابن سینا و طلایه‌داران عرفان خراسان مطالبی رو به اطلاع عزیزان مخاطب برسونم. کتاب اشاره کردن آقای دکتر محمد خانی احتمالاً میتونه یک شأن تطبیقی داشته باشه. بخش قابل توجهی از مطالب کتاب ناظر به شرح و بست اندیشه های مارتین هایدگر هست و بخش دیگری ناظر به ابن سینا و ناظر به چهره های شاخص عرفان خراسان. و برای ورود به موضوع اجازه میخوام که من با آیه از قرآن بحثم رو شروع کنم که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم و الله علیم خبیر. آیه اشاره میکنه به این که خداوند انسانها رو به نحو مذکر و مؤنث آفریده، اونها رو به شعوب و به قبائل مختلفی دسته‌بندی و تقسیم بندی کرده و به نظر میرسه که با گفتن لتعارفو تلویحاً میخواد بگه این برای این هست که انسان ها در قبائل و شعوب مختلف همدیگر رو بشناسن. با کرامت ترین انسان ها کسانی هستن که تقوا گزیدن و نهایتا خداوند به این تنوع و تعدد و تکثر علیم و خبیر هست. و به نظر میرسه که از این آیه میشه اینگونه استفاده کرد که گویا مسئله کثرت و مسئله تنوع و مسئله تمایز در ذات طبیعت و در ذات خلقت انسان هست و به نظر میرسه که به نحو اولی و به نحو بدیهی باید با رجوع به متن طبیعت و متن آنچه که ناظر به گفتار خداوند هست ما به این مسئله وقوف داشته باشیم که مسئله تنوع و کثرت مسئله ایست که برآمده از دامن طبیعت و خلقت انسان و اساساً تکوین حضرت حق. این نکته اول. منتها در کنار این مسئله ما در میان موجودات عالم طبیعت با انسان سر و کار داریم. انسان به عنوان موجودی که بهره‌مند از قوه عقلانیت، بهره‌مند از لوگوس هست، بهره‌مند از قوه نطق هست و آنطور که در تعریف این ویژگی آدمی آمده گفته شده است که انسان به واسطه بهره‌مندی از این قوه یعنی قوه نطق خودش امکان تعریف داره، امکان به اصطلاح دیفینیسیون تعریف میکنه، تقسیم میکنه و به عبارت دیگه برای اینکه بتواند تصویر روشنی از عالم برای خودش ترسیم کنه میاد و در قالب کاتگوری های مختلف و تقسیم بندی های مختلف جهان رو برای خودش قابل فهم میکنه. به عبارت دیگه وقتی که از انسان به عنوان موجود بهره مند از قوه تعقل نام میبریم او رو به عنوان موجودی معرفی میکنیم که میتواند در مواجهه با هستی، در مواجهه با عالم طبیعت، پدیدارهای پیرامونی خودش در نسبت با سایر انسان ها دست به تعریف بزنه، اونها رو به اصطلاح تفکیک کنه، تقطیع کنه و بعد دوباره پیوندی رو برقرار کنه و در قالب تعاریف و کاتگوری هایی که از عالم هستی ارائه میکنه جهان رو برای خودش قابل فهم کنه. و به نظر میرسه که این کاری که داره انسان انجام میده یعنی تکیه بر تقطیع و تمایز و گسست که برآمده از لوگوس اوست، چون میدونیم که در یونانی واژه لوگوس از لگئین میاد، یعنی یکی از معانی لوگوس عبارت است از لگئین و مراد از لگئین این هست که انسان این توانایی رو داره که جهان پیرامونی خودش رو در دسته‌بندی های مختلف، در کاتگوری های مختلف دسته‌بندی کنه و بعد اینها رو به نحوی ترکیب کنه و از ترکیب اینها برای خودش یک نظام مفهومی ایجاد کنه و در چارچوب این نظام مفهومی بتواند فلسفه پردازی کند و جهان رو به اصطلاح شرح و بسط بده. این اتفاقی است که در رشته فلسفی و در میان انسان‌ها به عنوان موجوداتی که بهره‌مند از این قوه هستند، یعنی قوه عقلانیت پدید میاد. و به نظر میرسه که این اتفاق به میزان قابل ملاحظه در برابر ذات طبیعت و در برابر ذات خلقت و به نحوی در برابر اون استراکچر و ساختار عالم قرار میگیره. یعنی در حالی که ما در ساختار عالم با یک تمایز و تنوع قابل ملاحظه مواجه هستیم، فیلسوفان کسانی هستند که گویا این تمایز رو چندان بر نمیتابند و کوشش میکنند در قالب نظام های مفهومی که میسازند به سمت نوعی از این همانی حرکت کنند و حاصل کار برآمدن نظام های مفهومی منطقی و فلسفی است که با استمداد از این دستگاه های فلسفی کوشش میکنند که جهان رو به میزانی که قابلیت های عقلانی اونها در اون دوره تاریخی و در اون شرایط اجتماعی اجازه میده تفسیر و تحلیل کنند. این نکته ایست که مورد توجه پاره از فیلسوفان قرار گرفته. شاید اگر بخوایم نام ببریم از برخی از فیلسوفان به طور خاص، یکی از این چهره ها چهره شاخص فلسفه فرانسوی ژاک دریدا هست و یا خود مارتین هایدگر به عنوان فیلسوفی که او هم تلویحاً با طرح این نکته که فلسفه و متافیزیک غربی در طی یک تاریخ طولانی کوشش کرده مجموعه ای از نظام‌های مفهومی رو به دست بده که این نظام‌های مفهومی کوشش می‌کنن که عالم رو و انسان رو تفسیر کنن و نکته قابل ملاحظه این که اونها در این تفسیر و تحلیلی که به دست میدن یک نوع ادعای به اصطلاح اکسکلوسیویته یا یک نوع ادعای انحصار طلبی میکنن برای اینکه بگن آنچه که ما دریافت کردیم این از یک اعتبار مطلق برخوردار است. و به نظر میرسه که این مسئله در طی یک تاریخ طولانی به وسیله متفکران و به وسیله نظام‌های مفهومی مختلف داره تکرار میشه. این مسئله یعنی تکیه بیش از حد و شاید تکیه افراطی بر مسئله این همانی و غفلت از تمایز یا دیفرنس شاید به عنوان محور اندیشه ژاک دریدا هست و او داره به این مسئله اشاره میکنه که اصلا متافیزیک در فلسفه غربی به یک معنا متافیزیک حضور هست و مراد او از متافیزیک حضور این هست که ما در اینجا با نوعی از به اصطلاح لوگوسانترالیسم سر و کار داریم، یعنی دادن اعتبار و اهمیت افراطی به لوگوس و اینکه ما قواعد برآمده از دستگاه منطقی آدمی رو آنچنان اعتبار ببخشیم و آنچنان بهش تسری و تعمیم بدیم که همه حوزه‌های عالم انسانی و عالم طبیعت رو در بر بگیره و به این معنا ما با نوعی از سنویت‌های سر و کار پیدا می‌کنیم که این سنویت‌ها پیوسته تکرار میشه و به یک معنا به نظر میرسه که انسان با تأملات فلسفی خودش کوشش میکنه جهان رو به سمت و سوی ببره که با استفاده از مقولاتی در حوزه منطق و فلسفه بتونه این تنوع و این فراخنای عظیم رو برای خودش قابل تحلیل و تفسیر کنه. این مسئله یعنی توجه به مسئله تمایز من در خیلی خلاصه بیان میکنم در اندیشه هایدگر خودش رو در مفهوم نشون میده تحت عنوان مفهوم اونتولوژیش دیفرنس یا تمایز هستی شناختی و در اونجا هایدگر توضیح میده که اگر چه فیلسوفان در تمنای طرح پرسش وجود هستند ولی نکته قابل توجه این که اینها به جای اینکه در مسئله وجود بود و در مسئله هستی ابرام کنن و اصرار کنن و این پرسش رو تبدیل به تما کنن، یعنی پرسش وجود براشون تماتیزه بشه، به دلایل مختلف این مسئله خیلی دشوار هست و نمیتونن این مسئله رو تاب بیارن و پاسخی که در قبال پرسش از وجود به دست میدن پاسخهایی به اصطلاح اونتیک هست یا پاسخهای موجود پژوهانه است و نهایتاً خصائص مربوط به موجود رو در قالب کاتگوری های مطرح میکنن و با استمداد از اون مقولات سعی بر این دارن که جهان رو تعبیر رو تفسیر کنن. این مسئله است که تحت عنوان به اصطلاح خطای ما بعد از طبیعه غربی از جانب هایدگر مطرح شده و او کوشش میکنه که با استفاده از شیوهی که اسمش رو میذاره دسترکسیون، یعنی به اصطلاح واچینی تاریخ تفکر ما بعد از طبیعه، نشون بده که در کجا این خلط و این اشتباه در میان فیلسوفان پدید آمده که حاصل این مسئله شکل گرفتن نظام‌هایی بوده در ما بعد از طبیعه که اونها مدعی نوعی از انحصار طلبی در تعریف از حقیقت و در تعریف از عالم هستند و عملا زمینه‌هایی رو شکل داده برای پدید آمدن نوعی از خشونت در وهله اول در حوزه تفکر فلسفی و چه بسا تبعاتی در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی هم داشته. و مسئله این هست که هایدگر و اندیشه او در پی یافتن راه حلی است برای اینکه پرسش از وجود رو به نحوی مطرح کنه که وجود به گونه‌ای تماتیزه بشه و به گونه‌ای تبدیل به موضوع بشه که بتوان راه دیگری رو جستجو کرد و این خط و خطا به یک معنا به گونه رفع و رجوع بشه و این تبعات رو به یک معنا نداشته باشه. هایدگر در اونجا، یعنی در کتاب هستی و زمان، نشون میده که چگونه این خطا شکل گرفته و بعدها در آثار دیگه به نحو تفصیلی به این مسئله میپردازه که چگونه این خطا در یک تاریخ طولانی 2500 ساله به جایی رسیده که ما گرفتار یک بحران بزرگ هستیم و اسم این بحران بزرگ رو میذاره بحران به اصطلاح نیهیلیسم و مراد از بحران نیهیلیسم این هست که ما با اتکای به موجودات و با تقلیل وجود به موجود و با کوشش برای اینکه نظام‌های اخلاقی و نظام‌های سیاسی و نظام‌های زیستی خودمون رو از درون این تفسیر به دست بدیم، این در درون خودش پارادوکس‌هایی داره که این پارادوکس‌ها به دلیل اینکه توانایی لازم رو در حل و فصل این بحران ندارن عملاً منجر به نوعی از نیهیلیسم میشن و حالا قرار هست که به نحوی از این نیهیلیسم عبور کنیم. من صرفا یک اشاره مختصری میکنم به این که هایدگر چگونه این استرکچر رو، یعنی این ساختاری که منجر به ایجاد این خطای ما بعد از طبیعی میشه توضیح میده. توضیح او مبتنی بر این مسئله است که انسان به عنوان موجودی که بهره‌مند از لوگوس هست، شأنی از لوگوس او عبارت است از داشتن دغدغه وجود که او این نکته رو با استفاده از واژه زورگه بیان میکنه و توضیح میده که چگونه این اکسیری که در وجود همه انسان ها قرار داره نوعی تلاش هست برای طرح مسئله وجود و کوشش برای وصول به اون حقیقتی که اساساً مایه اصلی معنای زندگی اوست و توضیح میده که این به اصطلاح قوه و این پتانسیل درونی چگونه راه میبره به جانب تأمل و اندیشه‌ای که با استمداد از اون اندیشه کوشش میکنه زندگی در این جهان رو برای خودش قابل قبول و قابل تحمل کنه و در اینجا از مؤلفه‌های نامی بری که این مؤلفه‌ها اصطلاحاً مؤلفه‌های وجودی یا مؤلفه های اکسیستنسیال انسان هستند و او به جای واژه انسان از واژه دازاین استفاده میکنه و به روشنی توضیح میده که چگونه این دغدغه وجودی گره میخوره به مؤلفه های دیگری که این مؤلفه ها مشخصا عبارتند از مؤلفه بهره‌مندی انسان از حال و هوا و در این حال مسئله فهم و به دنبال اون مسئله تفسیر و زبان و چگونه این بسته، این بسته مرتبط و برآمده از ساختار وجودی آدمی راهی رو فراهم میکنه برای اینکه یک نظام مفهومی یا یک نظام فلسفی شکل بگیره. به عبارت دیگه همه نظام های فلسفی و مفهومی برآمده از این دغدغه وجودی هستند. در وهله اول تمنای انسان برای یافتن پاسخ روشن به مسئله وجود، در وهله دوم اینکه این تمنا هدایت میشه به وسیله یک حال و هوای ویژه به عنوان نکته سوم و بالاخره اینکه این حال و هوای خاص فهم آدمی رو معطوف میکنه به امکاناتی که در این جهان هست و او با انتخاب امکانی از مجموعه امکانها با توجه به حال و هوای خاصی که داره عملا به سمتی حرکت میکنه که یک نظام مفهومی و یک نظام فلسفی رو شکل بده و این رو مشخصا از صدر تاریخ تفکر ما بعد از طبیعه تا دوره جدید نشان میده و اونجا اشاره میکنه که چگونه این نظام های فلسفی، یعنی نظام فلسفی افلاطون، ارسطو در دوره جدید دکارت و امثال هم شکل گرفته و چگونه در همه اینها ما میتوانیم این ساکچر رو جستجو کنیم و این ساختار رو نشون بدیم. و بحث بر سر این هست که این مسئله، یعنی مسئله تمایز و تفاوت اونتولوژیک در هیچ کدام از این نظام های فلسفی به نحو مناسبی تبدیل به یک تما نشده و این نکته است که بسیار مورد توجه آقای اعتمادی‌نیا در این کتاب قرار گرفته و اونجا توضیح میدن که چگونه این بی‌توجهی و چگونه این عدم توجه به مسئله دیفرنس و تمایز در نظام‌های فلسفی از جمله در نظام اندیشه ابن سینا نتونسته به نحو کارآمدی بحران معنا رو یا بحران نیهیلیسم رو به یک معنا به نحو مناسبی حل و فصل کنه و ما این متفکران رو کماکان در درون اون پارادایم، یعنی در درون پارادایم یونانی و در درون پارادایمی داریم که با توسل به مفاهیم منطقی فلسفی کوشش میکنن راه روی راهی رو به جانب آستانه وجود و هستی بگشاین، اما در این مسئله توفیق چندانی به دست نمیارن. من فقط میخوام اشاره کنم به پاره ای از مطالبی که ایشون از عرفای حوزه خراسان نقل میکنن و تلویحاً میخوان بگن که اینها چگونه متوجه این تمایز هستند و این رو در آثار خودشون چگونه منعکس میکنن. به عنوان مثال در صفحه 220 عبارتی رو از ابوالحسن خرقانی نقل میکنن، میگن که الهی هر آنچه از آن من هست در کار تو کردم و هر آنچه از آن تو هست در کار تو کردم تا منی از میان برخیزد همه تو باشی. یا خدمتون عرض کنم در صفحه 222 عبارت دیگری میگه که پرسید معنی الله اکبر چیست؟ آن مرد گفت خدای بزرگتر است از هر چیز. بایزید گفت وای بر تو، او را محدود کردی، آیا با او چیزی هست تا حق بزرگتر از آن باشد؟ سپس آن مرد گفت معنی الله اکبر چیست؟ بایزید گفت بزرگتر از آن است که با مردمان قیاس شود و در دایره قیاس قرار گیرد یا حواس او را دریابند. مواردی از این قبیل رو به کثرت آقای اعتمادی نیا در کتابشون ذکر میکنن و در این حال به نظر میرسه که تا حدود زیاد این عناصری که ناظر به ساختار تشکیل یک نظام مفهومی در میان فیلسوفان هست، ما نشانه ها و عناصری در کتاب آقای اعتمادی نیا جستجو میکنیم یا میابیم که به نحو این ساختارها رو توضیح میده، از جمله مسئله نسبت میان فهم و نسبت میان اون حال و هوایی که انسان رو به جانب فهم هدایت میکنه که از جانب اون فهم زمینه شکل میگیره برای تفسیر هستی یا به عنوان یک تفسیر عرفانی یا به عنوان یک تفسیر فلسفی. دیگاه میکنم ببینم که آیا وقت رو فکر میکنم یه چند دقیقه دیگه. در توضیح این مسئله که چه ارتباط میان به اصطلاح حال و هواداری و فهم وجود داره، در فلسفه مارتین هایدگر به تفصیل صحبت شده و در اینجا هم، یعنی در کتاب آقای اعتمادی نیا هم این نکته رو میبینیم که چگونه مسبوق بودن آدمی به یک حال و هوای ویژه زمینه‌ای رو شکل میده برای اینکه در باب مسئله وجود و در باب نسبت میان انسان و موجودات، نسبت میان انسان با سایر انسان‌ها و سایر پدیده‌های طبیعی بتونه اظهار نظر کنه و مشخصاً هایدگر از چند حال وجودی ویژه صحبت می‌کنه که اینها زمینه‌ساز هستن برای اینکه انسان بتونه نسبت خودش رو با هستی تبیین کنه و تعریف کنه. یکی از اینها حال و هوایی است که بهش میگه حال و هوای مرگ، حال و هوای دیگری که بهش میگه حال و هوای ملال یا اندوه، حال و هوای دیگری که میشه ذیل به عنوان خوف، اونطوری که خودش میگه انگس، ازش نام ببریم. به همه اینها زمینه‌هایی رو فراهم میکنه برای اینکه ما بتوانیم نظامی رو شکل بدیم که بر مبنای اون نظام شبکه ای رو یا پیوندهایی رو در میان موجودات برقرار کنیم که این پیوندها و این شبکه عملا عالم رو و جهان رو برای انسان قابل فهم و قابل مواجهه میکنه. این بحث نسبتا مفصله ولی فکر میکنم یکی از نکات بسیار مهمی که شاید جاش در کتاب آقای اعتمادی نیا خالی باشه توجه به حال و هوای مرگ هست که از این توجه که هایدگر اون رو به یک معنا وجود انسانی تلقی میکنه که پیوسته به جانب این معنا حرکت میکنه، اصطلاحاً بهش میگه وجود به جانب مرگ. اون مقداری که من دیدم در کتاب آقای اعتمادی نیا این مسئله چندان مورد توجه قرار نگرفته بود و فکر میکنم این به اصطلاح شتیمونگا، این حال و هوای اختصاصی و بنیادین خیلی نقش تعیین کننده ای داره در اینکه راهی رو باز کنه برای اینکه بتوانیم از محدودیت‌های ناظر به نظام‌های مفهومی اونتیک و کاتگوریال، یعنی موجود پژوهانه و مقوله‌ای، حرکت کنیم به جانب نظام‌هایی که به تعبیر هایدگر یک شأن به اصطلاح اکسیستنسیال و اونتولوژیکال داره و راهی رو باز می‌کنه برای اینکه عملاً بتوانیم بر بحران‌های ناشی از گرفتار آمدن در این شکل از تفسیر هستی بتونیم بهشون غلبه کنیم و از چنین محدودیت هایی عبور کنیم. من میدونم که وقتم تموم شده، شاید بحث دیگری که بتونه در امتداد این مطالب کمک کنه برای اینکه زوایای بیشتری از کتاب ایشون رو بفهمیم بحث هنر هست و اینکه چگونه اندیشه مبتنی بر استتیک یا اندیشه مبتنی بر شعر و تفکر شاعرانه به نحوی میتونه کمک کنه برای عبور از بحران نیهیلیسم که آقای اعتمادی نیا در بخش بخش دیگری از کتاب خودشون به تفصیل راجع به مسئله هنر و جایگاه شعر و شعرا به معنای عام خودش صحبت کردن که اگر مجال و فرصتی باشه میشه به این مقوله هم پرداخت، ولی من اجالتا بحث خودم رو در اینجا ختم میکنم. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر میکنم از دوستان عزیز در شهر کتاب که علی‌رغم مشکلات و معضلات برای تشکیل جلسات باز سعی کردن که این چراغ خاموش نشه و امکان گفتگو و ارتباط اهل فکر، فلسفه، ادبیات، فرهنگ فراهم باشه. بهانه هست که به خاطر انتشار کتاب دوست گرامی جناب آقای مجتبی اعتمادی نیا گفتگویی کنیم راجع به پروژه‌ای که ایشان نام هرم هستی را بر او نهادند. من در پیوند با صحبت دوستانی که قبلا سخن گفتند از جناب آقای محمد خانی، جناب اعتمادی نیا و جناب دکتر حیدری، مطالب دیگری راجع به این کتاب و به طور کلی این پروژه عرض می کنم. اول اشاره می کنم به دو کتابی که آقای اعتمادی نیا منتشر کردن به عنوان هرم هستی که قطعا باید با هم خونده بشه. به علاوه خب ایشان میشه گفت که یه پروژه ایست که چند سال هست دنبال میکنند و خواننده رو دارن دعوت میکنند به مشارکت و شنیدن، سخن گفتن، پژوهش کردن در یه میدان بسیار وسیع. این میدان وسیع معونه بسیار زیادی میخواد و کسی که بخواد وارد این میدان بشه باید از یه سوی با ادیان بزرگ جهانی، عرفانها، حکمتهای شکل گرفته در فرهنگهای بزرگ آشنا باشه و از سوی دیگه با فلسفه آشنا باشه و حتی ادبیات. و همین جهت میشه این پروژه رو یک پروژه میان رشته‌ای بین ادیان، عرفان، فلسفه و ادبیات نامگذاری کرد. حسن اول این سه چهار اثری که آقای اعتمادی نیا منتشر کردن و علاوه بر این دو اثر کتاب ترجمه مواعظ اکهارت به نظرم کتاب درخشان و برجسته است و با این که ترجمه هست از اونجا که با یک نوع همدلی و معانست و خلوت که چنین متونی اقتضا میکنه ترجمه شده، ترجمه بسیار دلنشین و مینیاتوری هست. من از این تعبیر استفاده میکنم. بسیار ادبیاتی که به کار گرفته شده ظریف و زیبا و دلنشین هست و اون دقایق زبان و جمله بندی، به کار بردن کلمات، ساختار همه درش به کار گرفته شده. خب از این مطلب سوری و کلی بگذریم، من مایل هستم در مورد به طور کلی پروژه هرم هستی و خواستگاه اون سخن بگم. ما در دنیای زندگی می کنیم که حاصل بسط و گسترش فکر برخواسته از تمدن و فرهنگ مدرن هست و به همین جهت به علت یک نوع درگیر بودن و دل مشغول بودن و در واقع قوام زندگیمون که نسبتی داره با تمام این مبانی و نهادها، مناسبات و زبان فکر و فرهنگ مدرن با بسیاری از سنت‌های معنوی فکری روحی گذشته خب ناآشنا هستیم و اون انسمون از بین رفته احیانا اگر در گذشته داشتیم. به تعبیری که آقای دکتر شایگان به کار می‌برن، در 400 سال اخیر تمدنی جهانگیر شده و جهان گستر شده که با تمام تمدن‌های شکل گرفته در طول تاریخ در سرزمین‌های مختلف متفاوت است. یعنی اگر ما در واقع پروژه مدرنیته و پروژه مدرن را که به معنای از قرن 16 هم آغاز شده و در قرن خب 18 و 19 گسترده شده و در زمان ما جهانگیر شده و تمام انسان‌هایی که روی کره زمین زندگی می‌کنن به گونه‌ای تحت تأثیر این تمدن و فرهنگ هستن، خب این تمدن و فرهنگ یک تفاوت و تنافر اساسی داره با تمام تمدن‌ها و فرهنگ‌های گذشته، از شرق دور بگیرید تا حتی صورت‌های فرهنگی تمدنی که در مثلا آمریکای لاتین در گذشته در آیین‌ها و ادیان اون سرزمین‌ها وجود داشته. بنابراین ما در یک دوران خاصی قرار داریم، یعنی نسبت فرهنگ مدرن با فرهنگ‌های گذشته یک نسبت خیلی ویژه‌ای است، با اینکه تمدن کوتاه مدتی هست اما با یه ویژگی‌هایی که برخی متفکران رو تعبیر کردن به اومانیست، سوبژکتیویست، اساساً تفاوت داره. حالا پروژه هرم هستی چی هست؟ میتونیم بگیم که یه دسته ای از متفکران با مقایسه بین سنت‌های فکری، روحی، معنوی تمدن‌ها و فرهنگ‌های گذشته خواستند که مشترکات اونها رو به گونه‌ای پیدا کنند، اینها رو صورت بندی کنند و در جهان معاصر که نیاز به اندیشیدن به صورت‌های رقیب یا صورت‌های جانشین برای تمدن و فکر مدرن هست، اینها رو دوباره وارد عرصه کنند. به همین جهت در واقع پروژه زنجیره وجود یا هرم هستی کوششی است برای یادآوری سنت‌های فراموش شده، سنت‌های فکری، فرهنگی، روحی، معنوی که الان از اونها اثر اندکی است. این گروه از متفکران خب همونطوری که گفتن به شدت تحت تأثیر هایدگر هستند، اما پروژه به یه معنای وسیعی تر از صرف چتری است که هایدگر باز کرده و یک نوع به معنای امکان سنجی هست، کوشش برای این است که برخی از امکانات فراموش شده در وجود آدمی دوباره یادآوری بشه. در این پروژه کوشش برای بازگشت به گذشته نیست، بلکه هدف و مقصود اصلی اینه که انسان یه امکانات فراموش شده رو دوباره بازخوانی کنه، بازاندیشی کنه تا در آستانه احتمالاً یه آفرینش جدیدی قرار بگیره. لذا این که مثلا ما هندویسم رو، بودیسم رو یا مثلا حکمت و عرفان مسیحی رو دوباره بازخوانی کنیم، این یه نوع کوشش معاصر هست. ما نمیخوایم دوباره بازگردیم به عقب و وضع کنونی زندگی رو از اساس نفی کنیم. یه نوع ستیزه با در واقع شرایط جهان معاصر نیست، بلکه کوشش برای فراروی هست و سراغ امکانات دیگر وجود و جان آدمی رو گرفتن است. اما در اشاره‌ای که به این سنت‌های معنوی کردم، مسئله مهمی که در نمایندگان این تفکر مثل لاوجوی و اسمیت و ویلبر مورد تأکید قرار میگیره اینه که نمایندگان این فرهنگ‌های کهن هر کدام به یک گونه ای عالم رو طرحوار می‌دیدند. یعنی در واقع به بیان هایدگری وجود به مثابه یک کل براشون بسیار اهمیت داشته، علارغم تنوعی که وجود داشته مثلا در چین و هند و خاورمیانه و ادیانی که در این سرزمین ها شکل گرفته و حتی ادیان ابراهیمی در اون ریشه های خودشون، ما میتونیم یک رشته پیوند، ریشه های مشترکی رو سراغ بگیریم. در هستی هیچ امر اضافی نیست. انسان هم جزء اون طرح کلانی است که همه موجودات رو به هم پیوند داده و ما میتونیم این نحوه تلقی و طرحوار دیدن عالم رو در نمایندگان حکمت‌های مختلف در فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف بیابیم. نکته‌ای که در رجوع به فلسفه اسلامی توی همین امتداد وجود داره یا عرفان اسلامی این است که همون گونه‌ای که هایدگر در فهم بنیان‌های تمدنی خودش به سراغ پیش سقراطیان می‌رفت، آقای اعتمادی نا سعی کرده که همین پرسشی هایدگری در رجوع به پیش سقراطیان رو در نسبت با اولین حکما و عرفای بزرگ خراسان مطرح کنه. به بیان دیگه دریافت‌های متفکرانی مثل بایزید بسطامی یا ابوالحسن خرقانی میشه گفت که اون دریافت‌های اجمالی انسان ایرانی است که در آستانه تأسیس تمدن اسلامی است. تمدن اسلامی حالا در بخش ایران. به همین جهت ما میتونیم اون چیزی که بعد در حکمت‌های با عنوان به صورت‌های مختلف عرفا و صوفیه اسلامی دیده میشه فل جمله در اولین عرفای خراسان جستجو بکنیم و با اون نگاه بنیان اندیش اونها در رجوع به جهان و هستی روبرو بشیم. به همین جهت هرم هستی و هستی رو یک پارچه دیدن و همه موجودات رو در نسبت با هم و در ذیل یه طرح کلان دیدن که خود ایده اصلی این متفکران هست در فرهنگ اسلامی به آزمون گذاشته شده و فل جمله در کتاب پاسخ ایشان این است که بله، با یک ویژگی های خاص در عرفان خراسان ما شاهد رویش یک نوع اندیشه طرحوار و هرمی هستیم که بعد در ضمن بست خودش در عالم ایرانی، در جهان ایرانی به صورت‌های مختلف، فلسفه‌های مختلف در آمده. ایشان بعد در بخش فلسفه اسلامی میتونستن خوب این بحث رو گسترده کنند، اما به عنوان نمونه از ابن سینا سخن گفتند و وارد فلسفه ابن سینا شدند و در واقع همون پرسش هایدگری در مورد امکان متافیزیک غافل از پرسشگری از وجود رو در اینجا به آزمون گذاشتند. کتاب ایشان و این پروژه از این جهت اهمیت داره که ما در واقع دعوت میشیم به حضور در یک میدان بسیار وسیع با کلانترین پرسشایی که در تاریخ بشر وجود داشته. به بیانی میشه گفت که در طول تاریخ طولانی بشر صورت‌های مختلف معنابخشی به زندگی بر اساس همین طرح کلان بوده و امروز که به جهت تخصص‌ها و به جهت علوم و دانش‌ها و حرفه‌ها و به هر حال تخصص‌های بسیار متنوعی که انسان‌ها پیدا کردن، هرچه گذشته فرهنگ مدرن ما رو از کلان اندیشی دور کرده و نگاه هرمی به هستی و نگاه طرحوار به هستی. اما به نظر میرسه که این گونه پرسش آمیخته به جان ما هست، یعنی سرشت آدمی گویی به گونه ایست که نمیتونه از وجود نپرسه و از نسبت خودش با سایر موجودات نپرسه و از وجود به مثابه یک کل نپرسه. لذا در سالهای اخیر، این در به خصوص دو سه دهه اخیر، علارغم این که تمدن مدرن در قالب حالا نظم قدرت و تکنولوژی جدید هرچه بیشتر ما رو جزبین کرده و وفور اطلاعات و دیتاها هست، انسان نتونسته پرسشگری از در واقع کل و وجود به مثابه یک کل رو پشت سر بگذاره و از این غفلت کنه. لذا ما هرچه میگذره به نسبت پرسش‌های بشری و پرسش‌هایی که در این پرسش‌ها فرقی بین انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف نیست، هرچه میگذره احیاناً دوباره پرسش مشترک انسانی خودمون رو هرچه بیشتر برجسته کنیم. اگر ما در این مسیر قرار بگیریم، یعنی هرچه بگذره متناسب با وفور اطلاعات و تقسیم بندی های دانش باز توجه به پرسشگری از طرح کلان هستی و هرم هستی دوباره اهمیت پیدا کنه، اون موقع هست که رجوع به این سنت های معنوی هم یک اهمیت مضاعفی پیدا می کنه. بنابراین اگر اندیشیدن به کل، اندیشیدن به هستی، اندیشیدن به این پیوستگی تمام هستی در ذیل یه تر اهمیت مجدد پیدا بکنه، که به نظر می رسه شرایط و اقتضاعات هرچه می گذرد بدین سو رهنمون می کنه، در این صورت اهمیت مثلا آیین هندو، بودیس، حکمت اسلامی و همینطور مسیحیت هرچه می گذره بیشتر خواهد بود. توجه کنیم که باز از یه وجه دیگر از اهمیت این میدان و این بحث اینه که اگر گفتگوی میان فرهنگ‌ها به طور جدی بخواد مطرح بشه و از اون سطح مراودات اقتصادی و سیاسی ما فراتر بریم، باید رجوعی به ریشه‌ها داشته باشیم. یعنی هر فرهنگی با توجه به تجارب بزرگان خودش، پایه‌گذاران اون تمدن، متاعی عرضه کنه و در مقابل به خصوص بحران‌های شکل گرفته در جهان معاصر در این بازار بزرگ بگه که من چی دارم برای گفتن و چه صورت‌های بدیل و جانشینی در فرهنگ من وجود داره. اگر این باز اهمیت پیدا کنه، اون موقع گفتگوی فرهنگی هم، گفتگوی میان فرهنگ‌ها هم باز از این سطح، یعنی از سطح نمایندگان بزرگ این حکمت‌های کهن، یک وجه دیگه و اهمیت دیگری پیدا می‌کنه. خب من مطلب رو دیگه طولانی‌تر از این نمی‌کنم. همونطور که عرض کردم، دعوت به حضور در این میدان معونه زیادی می‌خواد. در ایران ما مطالعات مثلا ادیان داریم، عرفان پژوهی داریم، فلسفه تطبیقی داریم، اما اون چیزی که در این پروژه مطرح شده و دعوت به همراهی شده، دعوت به پژوهش تفکر شده، یه پروژه بسیار وسیع هست و به نظر میرسه کسانی که علاقمند به این پروژه باشند باید امکانات بسیار متفاوت، زاد و توشه بسیاری فراهم کنن برای خودشون و اون موقع است که شاید در پس این ما بتونیم در مثلا حوزه‌های پژوهشی، دانشگاهی و آکادمیک خودمون هم شاهد یک نوع بحث‌های درباره سنت‌های معنوی یا معنویت گرایی به این معنای کلان داشته باشیم. امیدوار هستم که کتاب خونده بشه و نقد بشه، وجوه متنوع و مختلفش مورد بحث قرار بگیره و به خصوص با علاقمندی که در نسل جوان به وجود اومده نسبت به این نوع مباحث، ما شاهد غنا و بارور شدن هرچه بیشتر این گونه مباحث باشیم. بسیار بسیار متشکر از شکیبایی شما.